بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره معانی حروف بود. گفتیم که یک نظر اینه که حروف وضعشون عام، موضوع لهم عام، مستعملون فی هم عام. حرف با اسم هیچ فرقی نمی کند، که این نظر نظر آقای آخونده تو کفایه میرزا حبیب الله رشتی تو کتاب بدایع. ایشون فرموده که مرحوم رضی هم صاحب کتاب شرح کافیه و شرح شافیه همین عقیده رو داره که معنای حروف با معانی اسماء متفاوت نیست. کلمه فی با کلمه ظرفیت مثل همند، فقط فی یا حرف به صورت عالی، عالی با همزه، باید به کار برود و اسم یا ظرفیت به صورت استقلالی. این اشکال هم وارد نیست که کسی بگوید که بنابراین میشه فی را به جای ظرفیت یا ظرفیت را به جای فی به کار ببریم. خود آقای آخوند در بحث مشتق یه جای اشاره کرده به این مطلب تو مشتق ها، این که فی را به جای ظرفیت نمیشه به کار برد. مثلا نمیشه بگیم به جای زیدون فدار بگیم زیدون از ظرفیه ادار. این که نمی شود اینجوری به کار برد، این نه به خاطر اینه که واضع اینجو شرطی کرده که کسی بیاد بگوید که کجا واضع این شرطو گفته، تو چه کتابی هست، مدرکش چیه. نه، علتش این نیست که شرط واضع اینه، بلکه علتش اینه که یک چیزهایی لحاظ وضعند، یک چیزهایی لحاظ موضوع لهند. آقای واضع تو موضوع له لحاظ نکرده عالی و استقلالی را، بلکه تو وضع لحاظ کرده. به عبارت دیگه آقای واضع تو این شرایطی بوده که داشته عالی ها را، مرآت ها را، اونه که غیر مستقلند، اینا را داشته بحث میکرد. اینجا گفته که حرف به کار ببرید. حالا مثلا یه مثال میزنم، الان این فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی کارش کار همین واضعه، همین مثلا کار آقای حداد عادل. زنده است؟ بله. فرض کنید یه روز این فرهنگستان میان میگن که امروز جلسه بگذاریم، میخواییم چند تا کلمه وضعه بکنیم. بعد میگن روز شنبه میخواییم درباره وضع چند تا حرف بحث کنیم. بعد امروز میگن این کلمات رو بحث کنیم، اما بحث امروز درباره چی بود؟ حرف. فردا که یک شنبه است میگن امروز میخواییم چند تا اسم وضع کنیم، بعد چند تا کلمه رو وزن میکنم. ببین حالا امروز که شنبه است دیگه هی دونه دونه هی نمیگن که این کلمه حرف است، این کلمه حرف است، این حرف است. از اول یک کلمه گفتن که بحث امروز درباره حروفه. تو معنا هم دیگه هی تکرار نمیکنن که این آلته، اون آلته، اون آلته. اصلا هر چی که روز شنبه وضع شد میشود حرف، هر چیزی که روز یک شنبه وضع شد میشود اسم. اینه علت این که فی با ظرفیت قابل جابجا شدن نیست. نمیشه فی رو به جز ظرفیت به کار ببرید، ظرفیت رو به جز فی نمیشه به کار ببرید. چرا همون میشه دیگه، تداخل معانی حرفی به اسمی، اما نه به این معنی که واضع شرط کرده. واضع تو این لحاظ حرف را گفته، تو اون لحاظ اسمو گفته. این تا اینجا نظر آقای آخوند. اشکالی هم که با آقای آخونده با این حرف خواستم بسیاری از اشکالات به کفایه را جواب بدم، اما اشکالی که به کفایه باقی میمونه اینها: بحث وضع حروف یک بحث عرفی و لغویه و عرف و لغت از حروف معنای اسم نمیفهمند. نه جوابشو نگفتم، اون بحث تحلیل این نبود. اینجا بخوام بگم حرف معنا دارد یا ندارد. اون بحث این بود که حرف معنا داره، حالا این معنا مستقل یا غیر مستقل، اون میشه تحلیل. معنا داشتن و نداشتن که تحلیل نیست لغت. اشکال دیگری که به آقای آخوند وارده اینه ها که این درست نیست که ما بگوییم هر معنای مستقل می شود اسمی و هر معنای غیر مستقل می شود حرفی. من دو تا مثال می زنم. یه مثال بر این که یه چیزی مستقل در این حال حرفه، یه چیزی هم غیر مستقل و اسمه. ببین اگر که دو نفر اصلا دعواشو سر اینه که مثلا این فرش مال کیه، خیلی خوب، حالا شما میفرمایید مال حضرت معصوم سلام الله علیه هست، یکی میگه مال حرمه. خب لمن هذا الفرش، این فرش مال کیه؟ مثلا میگوییم لستی فاطمه بنت المعصومه، فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیه. اینجا که دعوا سر اینه که این فرش مالکیست، یعنی دعوا سر چیه؟ ملکیت دیگه، دعوا سر ملکیته. لمن هذا الفرش، این فرش مالکیه. جوابش هم ل فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیه. ببین الان اینجا بحث سر ملکیته و ملکیت یه معنای مستقله با اینکه با حرف بیان شده. لمن هذا الفرش، ل فاطمه، این الان حرف این لام با اینکه معناش معنای ملکیته و ملکیت مستقله، چون اصلا بحث سر ملکیته دیگه. این نه، همه حروف اینجوری نیست. الرجلشو معنا کنید. الرجل، الرجل کجاش؟ من یه اسمه الف و لام، حرف دیگه. خودش معنا نمیده، در حالی که اینجا گفتیم که اینجا ملکیت مستقل بود. تو الرجل الف و لام رو فرمودید که معنای حرفی غیر مستقل، در حالی که اینجا لام مستقل بود، ملکیت بود. گاهی هم برعکس، اسم است و معناش معنای غیر مستقله. مثلا این آیه شریفه قرآن، می‌فرماید که و کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. شب ماه رمضان بخورید و بیاشامید تا که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تا صبح. این حتی یتبینه یعنی تا موقعی که این دوتا نخ سیاه و سفید رو تشخیص بدهید. حالا اگر کسی نخ سیاه و سفید رو تشخیص نمیده اما ساعت رو نگاه کرده میبینه که وقت اذان صبح، تبین نخ سیاه و سفید نیست اما ساعت میگه که اذان شده، اینجا میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره دیگه. یا اصلا ساعت هم نداره ولی صدای مؤذن داره میاد که داره اذان میگه، میشه خوردن رو ادامه داد یا نمیشه؟ یعنی اینجا الان اگر شما یتبینه رو بگویید که معنای استقلالی داره، یعنی خود تبین ملاکه، یعنی خود این که واقعا نخ سیاه و سفید رو تشخیص بدم. اما اگر بگویید که نه تبین معنای عالیه، تبین خودش مستقلن لحاظ نشده، تبین نخ سیاه و سفید یه راه، ساعتم یه راه، مؤذنم یه راه، این معنیش اینه که تبین معنای استقلالی ندارد، با اینکه یتبینه معناش معنای عالی غیر مستقله، ولی یتبینه یا فعله یا اسم دیگه، حرف که نیست. البته حالا بعدن یه بحثی مطرح میکنم که اصلا هر چه درباره حرف میگیم درباره فعلم میاد یا نمیاد، این حالا بعد بحث میکنم. باشه. یعنی به هر حال این یتبینه خودش طریقه، استقلال نداره. باشه دی. یعنی به هر حال پس خود تبین ملاک نیست، تبین راهیه برای رسیدن به یه مطلب دیگر که اون ملاکه، مؤذنم یه راهیه برای همون. پس این تبین الان با اینکه معنایش معنای عالی است ولی تبین حرف نیست، فعل یا اسم هیچ فرق نمیکنه. باشه دیگه. ملاک بین تمام این کتابای ادبی که شما خوندید و کفایه همشو اینجوری بوده، میگفت اونی که معنایش مستقله میشود فعل یا اسم، اونی که معنایش غیر مستقله یا اصلا معنا نداره اون میشه حرف. در حالی که اینجا عرض کردم الان این اسمه و معنای مستقلم ندارد، در این حالم یا اسم یا فعل. یتبینه ولی ظاهرش که فعل دیگه، اگه تبینم بگویید که اسمه. تبین با این که اسمه ولی معناش معنای مستقل نیست. این فرمایش آقای آخوند رو پس نمیشه پذیرفت. قول دیگرم اینه که بگوییم حروف اصلا هیچ معنایی ندارند. فقط حروف نشانه ای هستند برای خصوصیات معنا، مثل اعراب، مثل زیدون با زیدن و زیدن، زیدون و زیدن و زیدن، این رفع و نصب و جر، اینا که معنایی نداره، فقط خصوصیت معنا رو میفهمونه که فاعل یا مفعوله. اینم قول دوم، که این قول دوم هم دقیقاً به همین آقای رزی نسبت داده شده است. اون اولی رو گفتم که میرزا حبیب الله رشدی به رزی نسبت داده، این دومی رو مرحوم آقای ناینی به رزی نسبت داده. اینم جوابش اینه که این در واقع میشه کوسه و ریشپن، یه تناقضیه. اگر کوسه است پس ریشپنش چیه؟ آره دیگه، ریش پهن. اگر کوسه است پس ریش پهن چی؟ اگر ریش پهن پس کوسه یعنی چی؟ اگر میگویید که حروف معنا ندارند پس خصوصیت معنا یعنی چی؟ اگرم خصوصیت معنا دارن پس چرا میگید بی معناست؟ باید بگید با معناست. الان خود همون زیدون با زیدن و زیدن اینا معناهاشون با هم فرق میکند، معناشون یکی نیست. یکی معنیش اینه که زیدی که مسندون الیهه، یکی معنیش اینه که زیدی که مسنده نه مسندون الیه، و اینا با هم فرق میکنه. نه خیلی خوب، ببینید همین که شما میفرمایید که این ذمه خصوصیت فاعلی را میفهمونه، پس این ذمه یه معنا داره دیگه، اما معناش مستقل نیست، اما به هر حال خصوصیت معنا داره. این قول دوم. قول سوم اینه که آقای نائینی رضوان الله علیه، ایشون اومده فرموده که بعضی از کلمات معناشون اختاریه، بعضی از کلمات معناشون ایجادیه. اختار یعنی خطور به ذهن. یه وقت یه کلمه این معنا دارد اما تو ذهن شما فعلا نیست، من میام اون کلمه رو میگویم، اون معنایی که وجود داشت به ذهن شما خطور میکند. مثلا فرسون ماشین، ماشین معنا داره اما تو ذهن شما نبود، همین که من گفتم ماشین، الان این معنا به ذهن شما خطور کرد. اینو بهش میگن معنای اسم و معنای فعل، که اینا میشن اختار. اختار یعنی خطور معنایی که موجود است به ذهن مخاطب. اما یه مرتبه حروف معناشون معنای ایجاد ربطه، ایجاد نسبته. یعنی دو تا کلمه‌ای که با هم نسبت ندارند یه نسبتی بین اینا با حرف ایجاد می‌شود. آقای نائینی می‌فرماید بنابراین حروف وضع شدند برای ایجاد معنای نسبت بین کلمات. این فرمایش ایشونه. چرا دیگه؟ بله معنای همون میشه. این هدفشون در واقع اینه که اون حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ابوالاسود، اینا میخوان حدیث رو معنا کنن، اینجوری دارن معنا میکنن. جواب فرمایش های نائینی هم اینه که اختار و ایجاد متناقضین نیستند. اگر دو چیز متناقض بودند نفی یکی اثبات دیگریه. همین که حرف معناش اختار نبود می شود ایجاد، اما اختار و ایجاد متخالفینند. متخالفین مثل سیاهی و شیرینی، حالا یه چیزی سیاهه یا شیرینه، یه چیزی هم هیچ کدامش. با نفی اختاری بودن اثبات ایجادی بودن نمی شود، میشه یه شق ثالثی باشه. یعنی دلیلی نداریم که معنا یا اختاره یا ایجاد، شاید معنای شیء ثالثی باشه. این راجع به فرمایش آقای نائینی. حالا این کتاب من آورده بودم که امروز نظر آیت الله خویی رو توضیح بدم، حالا انشاءالله دیگه فردا. سلام.